الله الرحمن الرحيم في العالمين وسيدنا محمد وآله الطاهرين وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النهل ولا مشاهدة في الاصطلاح فإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليهمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. ملاحظه فرمودید که برای امر، ماده امر هم معنای لغوی و عرفی رو مرحوم آخون ذکر کردن و هم یک معنای اصطلاحی برای این ماده ذکر کردن. در معنای اصطلاحی یک اشکالی متوجه این معنا بود که مرحوم آخون این اشکال رو از دو طریق جواب دادن، که یک طریقش در همون ضمن کلمه فتدبر بود و یکی هم با یمکن و انجکون مرادهم بود. حالا بعد از حل این اشکال می فرماین که حالا و کیفکان این اشکال به معنای اصطلاحی وارد باشه یا وارد نباشه، اگر این نقل اجماع ثابت باشه خب ما این رو به عنوان یک معنای اصطلاحی می پذیریم و نزاع و منازعه‌ای در معنای اصطلاحی نخواهیم داشت. این یک اصطلاحی بین اصولیی که کلمه امر رو وقتی استعمال می کنند در کتابهای اصولی، این امر دلالت دارد بر همان قول مخصوص، اما معنای اصطلاحی برای ما چندان اهمیتی نداره، برای اینکه اون چه که برای ما مهمه فهم معنای لغوی و معنای عرفیه. چرا؟ برای اینکه ما که بحث میکنیم امر به چه معناست، به دنبال این نتیجه هستیم که اگر امر را در کتاب و سنت این ماده را و این لفظ را در کتاب و سنت مجرد از قرینه پیدا کردیم، بر چه معنایی حمل بکنیم؟ مسلماً یقین داریم که کلمه امر در کتاب و سنت مراد امر اصطلاحی نیست. این رو یقین داریم ما. امر اصطلاحی یک معنای حادث بین الاصولیینه که در زمان نزول قرآن یا صدور روایات اصلا این موجود نبوده این معنا. پس کلمه امر وارد در قرآن و سنت باید حمل بشود در معنای لغوی و عرفی، در نتیجه اون چه که برای فقیه مهمه این است که معنای لغوی و عرفی رو بدانه. اون وقت می فرمایند که ما برای شما گفتیم که این کلمه در عرف و در لغت در هفت معنا استعمال شده. قبلا، یعنی قبل از آنی که معنای اصطلاحی رو ذکر کنن، مرحوم آخون با کلمه لایبعد فرمودن بعید نیست که ما اشتراک لفظی بین المعنیین را قائل بشید. اما در اینجا از اون حرفشون بر میگردن، در این قسمت از اون حرفشون عدول میکنن، میفرماین که ما نه دلیلی بر اشتراک معنوی داریم، نه دلیلی بر اشتراک لفظی داریم، و نه دلیلی بر این که در یک معنا حقیقی و در بقیه معانی مجازیه. تقریبا میفرماین هیچ کدام یکی از این اقوال رو برش یک دلیل روشنی ما نداریم. این قد خب حالایی که ما سراح داریم، یک راه اشتراک معنوی، یک راه اشتراک لحظی، یک راه حقیقت و مجاز، برویم سراغ اون قوانینی که در باب تعارض احوال مطرح می شود، که در یکی از مقدمات 13 گانه گذشت. مثلا بگیم اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک فالمجاز خیر من الاشتراک. اگر امر دائر بین این باشه که یک لفظی رو بگیم در یک معنا حقیقی و در معانی دیگر مجاز، یا بگیم در همه معانی به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنویه، فالمجاز خیر من الاشتراک، مجاز رجحان داره. مرحوم آخون می فرماین این هم فایده ای نداره، برای اینکه این 3 اشکال داره. یک اشکال این است که ما صغرا رو قبول نداریم. کسانی که می گوین فالمجاز و خیرون من الاشتراک، ازشون می پرسیم چرا؟ میگوین لکثرت المجاز. در استعمالات مردم کثرت المجاز هست، زیاد لفظ رو در معنای مجازیش استعمال میکنن. مرحوم آخون میفرمان ما این صغراش رو قبول نداریم. اینی که بگیم مجاز اکثر از اشتراکه و مجاز به نحو استعمال کثیره، ما قبول نداریم این رو. و ثانیاً بر فرض این که این صغرا رو بپذیریم، این معارض داره، برای این که یک جهت رجحانی در اشتراک وجود داره که در مجاز نیست. اگر در مجاز یک جهت رجحان وجود داره که در اشتراک نیست، عکس این هم هست که در اشتراک یک جهت رجحان وجود داره که در مجاز نیست. و اون چیه؟ کثرت الاهمیت. خود اشتراک اهمیتش از مجاز بیشتره. اشتراک معلول واضعه، مجاز معلول استعمال کننده است. پس بیاییم بگیم که اشتراک هم رجحان داره. پس در جواب دوم میفرماین اون جهتی که سبب رجحان مجاز بر اشتراکه، معارض داره و معارضش اون جهتی است که سبب رجحان اشتراک در مجازه. جواب سومی که مرحوم آخون میدن، میفرمایند حالا ما این 2 تا جواب رو هم که کنار بگذاریم، قبلا گفتیم این اموری که سبب رجحان میشود، یا یک امور زنیه استحسانیه است و تا مادامی که به حد ظهور نرسد ما دلیلی در حسیتش نداریم. این امر که حالا بگیم المجاز و اکثر، خب این یک امر زنیه و این زن و استحسان در اینجا ما دلیلی بر اعتبارش نداریم، دلیلی نداریم که این معتبر باشه. بله اگر این کثرت اونقدر محکم باشه که به سرحد ظهور برسه، یعنی سبب بشه که لفظ ظاهر در معنا بشود و لفظ ظهور پیدا بکنه، اون وقت ظهور برای ما حجت. ولی این چنین نیست. در این اسبابی که برای رجحان ذکر می کنند چنین مطلبی وجود ندارد. پس این سه جوابی که مرحوم آخوند می دن. خب بالاخره پس چه کار بکنیم ما؟ الان اگر یک امری در قرآن و سنت وارد شد و ما نمی دانیم که آیا مراد از این امر معنای طلبی رو خداوند اراده کرده، طلبی رو از عبد داره یا چیزی را طلب نمی کند، چاره ای نداریم که رجوع بکنیم به اصول عملیه. شک می کنیم که آیا خداوند چیزی را از بنده و عبد خودش و از مکلفین طلب کرد یا نه. از براءت، چون اگر طلب بکنه بر ذمه انسان تکلیفی میاد، از براءت از تکلیفه. این تتمه مطلب قبلی، این رو تطبیق کنیم تا جهت ثانیه. و کیفکان، کیفکان یعنی این جوابی که ما از این اشکال وارده بر معنای اصطلاحی دادیم، این جواب درست باشه یا درست نباشه. فل امر سهل لو ثبت النقل، امر یعنی مسئله، آسان است اگر این نقل اجماع ثابت باشه. اگر نقل اجماع ثابت باشه که اجماع داریم که اصولیین در اصطلاح خودشون این معنا رو برای امر میکنن، خب ما هم تابع هستیم. ولا مشاهده الاصطلاح، نزاعی و تشاحی در معنای اصطلاحی نخواهیم داشت. و انما المهم، اون اصطلاح دیگه یه چیزی نیست که حالا دلیل بخواد دیگه آقا در این اصطلاح این لفظ رو ازش این معنا رو اراده میکنن. هر اصطلاحی هم اختیارش با ارباب اون علم و ارباب اون فنه. و انما المهم، اون که برای فقیه مهمه، بیان ما هو و معناه عرفا و لغتا، بیان معنای امر هست از نظر عرف و لغت. لیحمل علی فی ما اذا ورد بلا قرینه، تا هم بشود در این معنای عرفی و لغوی در موردی که لفظ امر بدون قرینه استعمال شده باشه. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و سنه. پس ببینید معنای اصطلاحی یقین داریم که در قرآن و سنت، معنای اصطلاحی رو که خداوند اراده نکرده، این معنای اصطلاحی یک معنایی بوده که بعداً به وجود آمده. اون چه که در قرآن و سنت هست معنای لغوی و عرفی هست. حالا چه کار بکنیم؟ در قرآن و سنت هم می‌بینیم در هفت معنا استعمال شده. ولا حجت، دلیلی نداریم علا انه علا نحو الاشتراک لفظی، دلیلی نداریم که این به نحو اشتراک لفظیه یا اشتراک معنویه یا حقیقت و مجاز. خب همین است که عرض کردیم با این عبارت مرحوم آخون از اون کلمه ولا یبعد که اونجا ادعای اشتراک لفظی کردن از اون سگردن عدول کردن و تقریبا می فرمایند برای هیچ کدامش ما دلیل نداریم. و موضوع که رفت ترجیح عند تعارض هذه الاحوال، اون چه که ذکر شده در ترجیح هنگام تعارض این احوال، این احوال همون احوال خمسه بود، مجاز و اشتراک و نقل و اضمار و اینها، وقتی با هم تعارض بکنن می فرماید و موضوع که رفت به ترجیح، مثلا گفتن المجاز دار الامر دین المجاز و الاشتراک المجاز و خیرون، بگیم چرا خیرون؟ لکثرت المجاز، چون استعمالات مجازی زیاد داریم. آخون سه تا اشکال میکنه. یک، لوسله، اگر این رو ما از نظر صغرا بپذیریم، یعنی میخواییم اشکال اولمون هست که بگیم از نظر صغروی درست نیست، ما کثرت المجاز را قبول نداریم. اشکال دوم، ولم یعارض به مثله، به مثل این ترجیح معارض نشود، یعنی همان چیزی که شما سبب رجحان مجاز بر اشتراک ذکر میکنی، از اون طرف هم ما یک وجهی برای ترجیح اشتراک بر مجاز داریم. در مجاز میگفتید کثرت المجاز و کثرت الوجود، این طرف ما میگیم لکثرت الاهمیه، این هم یه وجهی برای ترجیحه. از اون وجهی که برای ترجیح مجاز بود معارضش این وجهی است که برای ترجیح اشتراکه. حالا میفرمایند اگر این دو تا رو ما بذاریم کنار، بگیم این رو از جهت صغروی قبول میکنیم، معارضم نداره، اما اشکال اینه که فلا دلیل علی ترجیح به، ما دلیلی بر اعتبار این مرجح نداریم، ترجیح به سبب این وجه رجحان دلیلی بر اعتبارش نداریم، برای اینکه این وجه ترجیح مفید ظنه و ما دلیلی بر اعتبار این مظنه نداریم. پس چه بکنیم؟ فلابد مع التعارض، اونجایی که تعارض داریم نمیدونیم بالاخره مجازیت رو قائل بشیم، اشتراک لفظی رو قائل بشیم، من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، در مقام عمل رجوع به اصول عملیه کنیم، بگیم بالاخره نمیدونیم خداوند با این کلمه امر طلب رو اراده کرده و یک تکلیفی از ما میخواد، یا طلب رو اراده نکرده و از ما تکلیفی نمیخواد، اصل براءت. اونم همینطور، اونجا بالاخره نمیدونیم آیا به نحو اشتراک لفظیه که یک معناش معنای طلبیه، یا به نحو اشتراک معنوی که قدر جامع بین همه معانی باشه، اگه قدر جامع داشته باشه، بالاخره در همه اینها منتهی میشیم به این سوال و به این شک که آیا خداوند از ما چیز رو طلب کرد یا طلب نکرد. حد براءت از تکلیفه، اگه طلب کرده باشه تکلیفی بر ذمه ما آمده، اگر طلب نکرده باشه تکلیفی نیامده. حد براءت از این تکلیفه. شما خوندید در رسائل وقتی ما شک میکنیم در این که آیا یک تکلیفی متوجه ما شده یا نشده اصل براءت. افتادن یا باید تفسیر کنید فلا دلیل گفت تقلیلی داره نه فلا دلیل دلیل یعنی چی؟ دلیل یعنی اون چه که بیاد این وجه ترجیح رو برای ما معتبر کنه. خب تو نه لوسله یعنی منحیص صغرا داره همه رو من توضیح دادم لوسل من حیث صغرا لا دلیل میره روی کبرای مسئله هر کدام اینا رو تفکیک کنیم لوسل یعنی از نظر صغروی ما اصلا قبول نداریم یعنی شما میگید مجاز کثیر ما قبول نداریم کثیر باشه این میشه اشکال صغروی. اشکال دوم این بود که معارض داره که اون روشنه دیگه. اشکال سوم اینه که حالا در فرض این که صغرا رو قبول کنیم معارضی هم نداشته باشه کبرا رو قبول نداریم یعنی به وسیله این وجه ترجیح ما نمیتوانیم مجاز رو ترجیح بدیم. چرا؟ چون دلیلی بر اعتبار این مرجح نداریم. مرجح عنوان ظنی رو داره و ظن اگر بخواد معتبر باشه نیاز به دلیل خاص داره. اما استحسانات زمینیه است دیگه. خب نعم لو علم ظهوره فی احد معانی. حالا اگر علم پیدا کنیم که کلمه امر ظهور در یک معنا پیدا کرد. شما از معالم براتون بیان کردم که کلمه ظهور اهم از حقیقته. یعنی یک لفظ اگر در یک معنایی ظهور پیدا کند این معنا ممکنه معنای حقیقی باشه ممکنه معنای مجازی باشه. شما در رأیت و اسدن گرمی میگید به وسیله گرمی اسد ظهور در رجل شجاع پیدا میکنه. معذاره رجل شجاع یک معنای مجازی. حالا مرحوم آخون میفرمایند دست ما از این که معنای حقیقی و مجازی رو پیدا کنیم کوتاه شده، نمیتونیم بفهمیم کدام معنا حقیقی کدام مجازی. حالا اگر از یه راهی علم پیدا کنیم این لفظ ظهور در این معنا داره، میفرمایند ولو این که اون راه انصراف اطلاقی باشه، یعنی وقتی کلمه امر را به صورت مطلق میگیم امر توشه، به صورت مطلق وقتی استعمال میشود انصراف در طلب پیدا بکنه. ایشون میفرماد اگر ظهور پیدا بکنه باید حمله بر او بشه ولو این که او معنای حقیقیش هم نباشه. نعم لو علم ظهوره فی احد معانی، اگر علم پیدا کنی به ظهور لفظ در یک معنا، ولبه کن لأنه کان للانتباب من الاطلاق، اگر که احتمال داده شود که این ظهور منشأش انتباب از اطلاق، یعنی وقتی امر به صورت مطلق استعمال می شود انسباب یعنی اون معنایی که سبقت می گیرد از بین معانی به ذهن ما همون طلبه. فلیحمل علی باید هم شود بر همون معنا علی یعنی علی احد المعانی و لم یعلم انه حقیقت فیه فی الخصوص، ولو این که علم پیدا نکنیم که لفظ امر حقیقت در این احد المعانی بالخصوص یا در اون چه که شامل شود این احد المعانی را در یه معنای قدر جامعی. اون وقت میفرماید همین مسئله رو مراجع به طلب میگیم، میگیم در میان معانی امر اگر کلمه امر به صورت مطلق استعمال بشود طلب به ذهن میاد، ما باید امر رو حمله بر طلب بکنیم، ولو این که طلب معنای حقیقی امر نباشه. همین مقدار که یه راه پیدا کردیم برای ظهور، همین مقدار کافیه. کما لا یبعد ان یکون کذالک، بعید نیست که ان یکون کذالک، یعنی علم به ظهور پیدا کنیم از راه انطباق اطلاقی بالمعنى اول، در معنای اول که طلب ظهوره. از هر راهی اگر شما علم به این ظهور پیدا کردید کافیه. این ولوه کمله یک راهی از راههایی که برای ظهور هست. خب جهت دومی که در ماده امر بحث می کنن این است که آیا در معنای امر که ما آمدیم گفتیم یکی از معانی امر طلبه، که این جهت دوم روی این فرضه، در معنای امر که به عنوان طلب هست اگر متکلمی ماده امر رو بگوید و طلب رو اراده کند، آیا علو در این متکلم معتبر است؟ علو یعنی از نظر عرفی یک برتری داشته باشه، مثل پدر نسبت به فرزند، استاد نسبت به علمی، عرض می کنم صاحب کار نسبت به کارگر، تا برسیم به اون علو حقیقی که خداوند نسبت به عبده. آیا در این معنای طلبی امر علو آمر معتبره؟ یعنی ما هر طلبی رو امر نمیگیم، طلبی رو بهش میگیم امر که آمر علو داشته باشه. و در نتیجه اگر طالب سافل باشه بهش میگیم استدعا، اگر طالب با اون شخص مخاطب مساوی باشه بهش میگیم التماس. یا اینکه علو معتبر نیست، استعلا معتبره. استعلا یعنی تکیه بر علو. یک کسی بیاد با تکیه بر علو طلبی رو بکنه، استعلا عرض می کنم که به این معنایی که الان می خواهیم عرض بکنیم هست، چون در ذهنم هست که بعضی از بزرگان مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین یه معنای دیگه‌ای برای استعلا کردن، یا شاید دیگری باشه. استعلا یعنی انسان یک بزرگی رو برای خودش تخیل کند و با اتکای به این بزرگی خیالی یک طلبی رو بکنه. یک بچه ممکن است که همین استعلا رو در خودش ایجاد بکنه، نسبت به پدرش بخواد بیاد یک طلبی رو بکند و اعتماد کند بر یک بزرگی خیالی. البته ممکنه وقت بزرگی واقعی هم باشه، یعنی ممکنه یک کسی هم آدم عالی هست هم اعتمادن بر علوش میاد یک طلبی رو میکند، که هم عالی هم مستعلی هر دو. اما گاهی اوقات یک بزرگی خیالی برای کسی وجود داره و اعتمادن بر این علو خیالی میاد امر میکنن. در اینجا پنج نظریه به بین اصولی ها وجود داره. نظریه اول که مشهور قائل شدن گفتن در طالب علو معتبر است، استعلا معتبر نیست. اون وقت ببینیم همین مقدار در یکی از فرقهای بین علو و استعلا این است که در استعلا چون میخواد تکیه بکنه بر علو خودش، بزرگ بودن خودش رو باید متوجه باشه، بزرگی خودش رو باید متوجه باشه، ولی بزرگی خیالی. اما در علو اینطور نیست، ممکنه پدر یه طلبی رو از فرزندش بکند اما در حینی که داره طلب می کند توجهی به علو خودش نداشته باشه. پس مشهور میگن همین علو واقعی کافیه ولو این که استعلایی در کار نباشه. این یک نظر. نظریه دوم گفتن استعلا فقط معتبره ولو علوی در کار نباشه. نظریه سوم این است که هم علو معتبر است هم استعلا، هر دو. و نظریه چهارم این است که نه علو معتبر است و نه استعلا. نظریه پنجم این است که احدهما علی سبیل منع الخلو معتبره. مرحوم آخون در اینجا همون نظریه مشهور رو قائلن، می فرماین ظاهر این است که علو معتبره و در اونجایی که آمر عالی نباشد اگر اطلاق امر بکنیم این استعمال استعمال مجازیه و این رو تمام می کنن. الجهت الثانیه از ظاهر، دلیل آخون همین کلامه ظاهره، از ظاهر اعتبار العلو فی معنی الامر فلا یکون طلب من السافل او المساوی امرا. سافل اگر از عالی طلب کرد گفتیم چی اسمش؟ ابتداء. مساوی از مساوی اسمش التماس هست. ولو اطلق علی، حالا اگر یک سافلی بیاد امر بکند عالی بگه به اون تو چه کاری که امر میکنی به من؟ کان به نهبل عنایه، اینجا به نهبل عنایت و مجازه. کما ان ظاهر عدم اعتبار الاستعلا، ظاهر این است که استعلا معتبر نیست. و یکون طلب من العالی امرن، اگر عالی طلب کرد امره ولو این که این عالی با کمال تواضع بیاد یک امری رو بکنه. یه وقتی هست که عالی خب به صورت عالی و طبیعی میده امر بکن به کذا، یه وقتی هست که با شخص جناح با تواضع با عرض میشود که این که یه مقداری خودش رو هم کوچک بشماره، حتی مثلا به شخص میگه خب گرچه این کار برای شما زحمته، نباید این زحمت رو ما به شما بدیم اما این کار رو انجام بدید، این میشه خبز زنا. یعنی هیچ استعلایی در کار نیست، تکیهی بر علو نیست، این میشود هم فیکون و طلب و من العالی. یعنی شخصی که واقعا عالی امرن ولو این که این عالی شخص جناح می کند. شخص جناح کنایه از همان عرض می شود که اینی که تواضع بکنه خودش رو کوچک بشموره در مقابل این شخص. و اما احتمال و اعتبار احد ما، بگیم یکی از این دوتا یا علو یا استعلا ضعیف هست، خب بگیم که آقا اگر شما در عالی یعنی در آمر علو و معتبر میدانید، اگر یک سافلی آمد امر کرد اوغلا او رو توجیهش میکنن، میگن چرا امر میکنیم؟ پس کلمه امر در اینجا استعمال میشه. مرحوم آخون میفرمد این توجیه نه برای این است که واقعا امر کرده، برای این است که این استعلا کرده. این ساقل نسبت به عالی یک بزرگبینی برای خودش ایجاد کرده و بر این استعلایش توبیخش میکنن نه بر امرش. و تقدیه مبتدا و تقدیه و طالب از ساقل من العالی، شخص طالب ساقل که طلب میکند از عالی، المستعلی، المستعلی صفت ساقله، ساقلی که استعلا کرده، تقدیهش بکنن علیه یعنی بر این طلب. و توبیخه به مثل انک لما تأمرو، توبیخش بکنن طالب ساقل را، بگن چرا امر کردی عالی را. این تقدیر و توبیخ انما هو علی فعلائه، نه این که واقعا امر هست طوق حرفای محمد زین بره. درسته اگه یه بچه به یه بزرگ بیاد امر بکند، اوغلا رو مذمتش میکنن، تش میگن تو چرا امر میکنی، تو در حد نیستی که امر بکنی. اما اینی که میگن امر، نه این که واقعا طلب او امره، در این که این تکیه بر علو کرده و استعلا به خرج داده. لا علا یعنی توبیخ بر امر این ساقل حقیقتاً بعد از استعلا نیست. و انما یکون اطلاق الامر علا طلبه به حسب ما هو قضیت استعلاه، اطلاق امر به حسب قضیه و مقتضای استعلای این ساقله. بعد می فرمان و کیفکان، ما یه دلیل خیلی روشن داریم این کیفکان لا تقبیح و توبیخ برای هر چی میخواد باشه. و فی صحت سلب الامر عن طلب ساقل، اگر یه ساقلی طلب کرد، آیا ما میتونیم بگیم قول او لیس به امر؟ بله، امر رو میتونیم از طلب ساقل سلب بکنیم. این صحت سلب کافی است، ولو کان مستعلی، ولو اینکه این ساقل استعلا به خرج داده باشه و تکیه بر علو کرده باشه. و فی صحت سلب الامر در این مورد کفایتون، این کافی است و دیگه عرض از نیازی به دلیل دیگر نداره. حالا تا جهت ثالثه. و صلی الله علیه و سلم.